بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در ضد خاص و مقام اول بود که همون ضد خاص هست، و اینکه امر به شیء آیا نهی از ضد خاص دارد یا ندارد. ببینید، قبل از اینکه اون ادامه بحث بدیم، ثمره بحث را واضحه که باید حالا اینجا اشاره هم بهش بکنیم. ثمره بحث در اینجا این میشه که اگر کسی گفت که چند تا مقدمه را ردیف کرد، اون وقتی ثمره مهمی بر این مترتب میشه. اگر ما گفتیم حالا مثال این ضد خاص، مثال مشهورش اینه که الان امر داره به ازاله نجاست از مثلا مسجد نجس شده با تطهیر بکنه. این تطهیر مسجد یک ضد خاصی داره، یه ضد عامی داره که ترک باشه، اونو بعد بحث میکنیم. نه، یه ضد خاصی داره که عبارت هست مثلا از نماز خوندن. الان با تطهیر بکنه، تطهیر رو میگذاره کنار و نماز میخواند، این ضد خاصش میشه نماز. وقت اگر بگیم امر به شیء نهی از ضد خاص هست، یعنی امر به تطهیر نهی از نمازه، توجه کردید؟ نماز رو داره نهی میکنه، میگه نماز نخون. وقتی که سلام علیکم نماز رو داره نهی میکنه، اون وقت نهی در عبادت هم که میشه موجب فساد دیگه. اون وقت اگر تطهیر رو رها بکنه و نماز بخونه، اون عرض شود که نماز او مقبول نیست. این ثمرش اینه. در این نوع موارد ثمره داره، ثمرات دیگر هم داره. حالا شاه فرد ثمره بحث امر بشه نهی از ضد همینه که نهی از ضد که میکنه دیگه، این در واقع نماز نهی داره و امری نداره. اما بحث در اینجا این بود که عمده ترین دلیل برای این که امر به شیء نهی از ضد خاص میکند این است که رابطه دو ضد را اگر ما دقت بکنیم، عدم ضد مقدمه است برای وجود ضد دیگه. اصل قصه اینه که همه دعواها و اختلافهای سنگینی که در این بحث هست رو اینه که اولین دلیل و مهمترین دلیل برای امر به شیء نهی از ضد خاص اینه که بین ضدین تمانعی است که موجب می شود عدم یک ضد مقدمه برای ضد دیگه باشه. عدم ضد میشه مقدمه برای ضد دیگه. اون وقت عدم ضد، یعنی اینجا وقتی میگه تطهیر بکن مسجد را، تحرا بیتی مسجد رو تطهیر بکن، این امر کرده به تطهیر. اذا نماز که مانع هست، عدم نماز مقدمه است برای این. اون وقت اینجوری درست میشه، امر به تطهیر یعنی امر به مقدمه، مقدمه هم در اینجا یعنی عدم الصلات. پس عدم الصلات واجبه. عدم الصلات که واجب شد، پس صلات دیگه میشه حرام. عدم الصلات که واجب شد، صلات میشه حرام. از باب اینکه ضد عام هم باید بگیم حرامه، صلات میشه حرام. حرام که شد دیگه، اون وقت امر بشه میکنه میشه نهی از ضد خاص. پس ترتیب مقدماتش اینطوره که عدم ضد مقدمه است برای وجود ضد. این یک مطلب. اون وقت مقدمه میشه، عدم ضد میشه واجب. مقدمه دوم اینه که عدم ضد که واجب شد، پس نقطه مقابلش که وجود ضده، اون حرامه. اینم رو باید بپذیریم. اون وقت نتیجهش این میشه که امر به این ضد مستلزم اینه که ضد خاصش حرامه. دو تا مقدم زمینه میشه تا به اون میرسیم. خوب دقت کردید؟ این استدلال اول که بر مبنای مقدمیته، این دو تا پایه داره. مقدمه اولش اینه که امر به زد چه؟ عدم زد مقدمه زد، وجود زد دیگه است. پس چون امر آمده به وجود زد تعلق گرفته، پس عدم زد میشه واجب. امر که اومد به نماز به تطهیر تعلق گرفت، عدم نماز که مقدمه این هست، این میشه واجب. این یک بحثه که میگیم عدم زد مقدمه است و وجوب یک زد سرایت میکنه به عدم زد دیگرش، عدم زد مقابلش. بعد وجوب عدم زد این مستلزم حرمت خود اون زده، از باب اون نهی ضد عام که بعد خواهیم گفت. وقت نتیجه این میشه که هرگاه واجب شد این ضد، ضد مقابلش حرامه، منتها با این مقدمه ای که گفتیم. برای اینکه عدم ضد مقدمه میشه واجب، عدمش که واجب شد یعنی وجودش حرامه، عدمش که واجب شد یعنی وجوبش حرامه. بلذا در این استدلال، این استدلال به دو بحث اساسی وابسته است. یکی همین که بگیم عدم زد مقدمه است و به تبع زد واجب میشه. مقدمه دوم اینه که وقتی که عدم زد واجب شد، وجودش حرام میشه، که این اون بحث دومه در زد عامه. در زد عام همین میگیم، میگیم اگر عرض شود که وجود چیزی واجب شد، عدمش ترکش میشه حرام، یا اگر ترکش واجب شد وجودش میشه حرام. این همون ضد عامه که بعد میگی. یعنی از بحث ضد عام هم باید استفاده بکنیم، کاملا همینطوره، از اونم باید استفاده بکنیم، منتها نه اینکه از اول این مصداق ضد عام باشه دا. البته هر ضد خاصی مصداقی از اون ترک هست، ولی اینجا با این دو، یعنی یه دوری باید بزنیم تا به اینجا برسیم. اول میگه ما سفیدی رو که میگه اینجا بیار، مقدمش اینه که سیاهی رو نیار. پس عدم سیاهی میشه مقدمه واجب و واجب میشه. واجب که شد، یعنی میگیم که مقابل وجود زد، وجود سیاهی، مقابل عدم سیاهی وجود سیاهی مقابل عامش. این که واجب شد مقابلش میشه حرام. این هر دو مسئله رو باید اینجا توجه بکنیم. اگر بخواید باز یک کمی عرض شود که باز هم بازتر بحث بکنید، در حقیقت سه تا بحث مهم اینجا وجود داره، دو تا هم نیست، سه تا بحث مهم وجود داره که بعضی اینام رو خوب باز کردن، این بیان دقیق تر و جامع تره. یعنی اگه ما بخوایم بگیم آقا امر به یه چیزی که شد، نهی داره میاد رو ضدش و ضدش دیگه باطله، این مستلزم اینه که یک بگیم که عدم ضد مقدمه وجود ضد است، این صغرا. دو بگیم که مقدمه واجب هم واجبه، همونی که قبلا بحث کردیم. سه بگیم که امر به شی نهی از ضد عامش هم میکنه، برای اینکه وقتی که واجب شد عدم این ضد، این مستلزم اینه که وجودش بشه حرام. این ضد عام بگیم که حرامه، که اینا بحث بعدیه. بنابراین اون وقت در این بحثی که ما داریم وارد شدیم، سه تا مقدمه داره، یکیش رو گذشتیم که چی؟ وجوب مقدمه، اثبات وجوب مقدمه، این گذاشتیم، الان دیگه بحث نمیکنیم. یکیش هم بعد بحث میکنیم، یعنی اینکه امر بشه نهی از ضد عام میشه، اینم بعد میاد. اونی که اینجا بحث میکنیم همون مقدمه اوله، که آیا عدم ضد مقدمه برای وجود ضد هست یا نی. پس این بحث سه تا مقدمه داره، یکی اینکه عدم ضد مقدمه وجود ضد الاخره، که اینو همینجا میخوایم بحث بکنیم. دو تا مقدمه دیگه هم داره که خب مقدمه واجب شرعن، این مقدمه دومه. سومم این که وجوب عدم مستلزم حرمت وجوده. وقتی میگه عدم این ضد واجبه یعنی وجودش حرامه، که همون بحث ضد عام میشه. این مقدمه دو سه شو الان اینجا بحث نمی کنیم، اما مقدمه اول رو داریم بحث میکنیم که آیا عدم این هر ضدی مقدمه وجود ضد دیگه هست یا نیست. خب مرحوم صاحب کفایه اینجا فرمودن که بله، چرا این میشود بگیم که اینجا با بیانی دارن برای اینکه بگن که عدم ضد مقدمه است برای ضد دیگر. عدم ضد مقدمه است برای ضد دیگه. چرا؟ برای اینکه بین الضدین تمانع. این اولین دلیل برای اینکه آقا عدم ضد مقدمه ضد دیگه است. دلیلش اینه، اونی که در کلام صاحب کفایه آمده اینه که میگه ضدان متمانعانن متنافرانن لا یجتمعانن دیگه. دو تا ضد اصلا تعریفش اینه، ضدین یعنی اینه که با هم جمع نمیشن. خب دو چیزی که با هم جمع نمیشون نمیتونن با هم جمع بشون، پس یکی میشه نبود یکی شرط دیگری میشه. این دوتا با هم نمیتونه جمع بشه. این معناش اینه که اگر این بخواد بیاد باید اون نیاد. پس نیامدن اون یعنی عرض شود که این بین این دوتا تمانعه. تمانع که شد تمانع طرفی نیست، معناش اینه که این مانع اونه. وقتی که مانع اون شد در تحقق هر چیزی باید مانع او رفع بشه و عدم المانع میشه جز مقدمه. این کلام کوتاه صاحب کفایه است. تشریح این کلام هم این است که ملاحظه کردید که این آلا آقای خویی اونا خوب تشریح کردن دیگه، منم دارم فعلا داریم اینا رو نقل میکنیم. آقای خویی هم خوب اینو تشریح کردن، یه بحث فلسفی هم هست. هر چیزی که در عالم بخواد محقق بشه، هر معلولی علت تامه داره. علت تامه هم تشکیل شده از وجود مقتضی، یک، دو، وجود شرایط، سوم، فقد مانع. این سه ضلع اصلی علت تامه است. وقتی میخواد یه چیزی در عالم محقق بشه، همون مثال مرحوم آقای خویی هم رو ما عرض میکنیم، اینه که میخواد این عرض شود که آتش میخواد این چوب را بسوزاند، اینجا یه علت سوخته شدن این چوب در اثر این حرارت یک علت تامه ای داره. این علت تامه سه ضلع داره، یه مثلث سه ضلعیه. یکیش وجود مقتضیه، یعنی اون چیزی که اثر از او برمیخیزه، یعنی آتش. آتش مقتضی سوزاندنه، یعنی اون هسته اصلی که از او این اثر تولید میشه، اینو بگن مقتضی. مقتضی اون هسته اصلی علته، اون هسته اصلی که مفید اثر هست، مفید وجوده، مفید اثره. اون هسته اصلی و مرکز اصلی علیت، اون میگن وجود مقتضی، که باید اون وجود داشته باشه. این یک، وجود المقتضی یعنی اون هسته اصلی اثر بخشی و مفید وجود و مفید اثر، که اینجا آتش. دو، اینه که این آتش یک، برای سوزاندن، برای اینکه اون اثر را در اینجا بگذارد، یه شرایطی میخواد. مثلا تو این عالم طبیعت اینجوره، مثلا این آتش اگر به فاصله 100 متر باشه، نه این چوب رو نمی‌سوزونه. باید فاصله اون آتش با این آتشی که با این درجه از حرارت داره، باید فاصلهش با این مثلا نیم متر باشه، یک متر باشه، یا حتی تماس و مماسه داشته باشه، این چوب باید تو آتش بیفته. اینم میگن اون عرض شود که حالات و شرایطی که لازم است وجود داشته باشه تا این علت بتونه در اون معلول اثر بگذاره. وجود اکسیژن و خیلی شده باید اصلا اینجا اکسیژنی باشه، نمیدونم چی باشه، خیلی شرایط داره دیگه. برای اینکه این عامل فیزیکی این اثر رو بگذاره باید چقدر چیز جمع باشه. اگر بخواد مثلا اورانیوم خالص بشه، توجه کردید؟ برای اینکه خالص بشه باید این همه شرایط جمع بشه که تو آزمایشگاه این شرایط رو جمع میکنن تا این اورانیوم بتونه خالص بشه. اینا شرایط، یعنی اون احوال ثانوی و پیرامونی که شرایط را برای فعالیت این عامل اصلی فراهم میکنه. اون عامل میشه مقتضی یا عامل یا علت، هر چی بگید، اون اصله، اصل اون اثر از اینجا برمیخیزه. اما این اثر همینجوری نمیتونه منتقل به جایی بشه، یک اوضاع و احوال مساعدی میخواد. این اوضاع و احوال مساعد کننده بهش میگن شرایط، اینم شرط و تأثیره، شرایط رو بهش میگن اینه. عرض شود که اینم دو. سومم اینه که مانعی نباشد. چرا؟ برای اینکه اگر حالا تعبیری که در این کلمات اومده، همونی که در کلام های خویی و دیگران هم اومده، ایشون خوب اینا رو توضیح دادن، آتش اومده که مقتضی موجوده، شرایط هم تامه، این چوب آوردن اصلا گذاشتن تو آتش، اما تو این چوب یک مانعی وجود داره، گاهی مثلا یه رطوبت بالایی در این وجود داره که نمیذاره آتش روش اثر بذاره، اینا میشه مانع. خب برای تحقق اون سوختن این که یک معلوله، اولا باید آتشی در کار باشه که این هسته اصلی علت، بعد این آتش نیاز به شرایطی داره، باید در به قول ایشون در شرایطی باشه که اکسیژن باشه، نمیدونم نزدیک اون باشه، شعله این به اون برسه، اینا هم شرایطه. سوم هم اینه که اون مانع وجود نداشته باشه، اون مزاحم وجود نداشته باشه، چون این عالم عالم تزاحم و تمانع دیگه، دار به قول مولا صدرا دار داره تمانع و تزاحمه، این دار داره تزاحماته. عرض شود که و اگر و در بسیاری از چیزها که میخواد محقق بشه، علارغم این که عامل مؤثر وجود داره، شرایط تأثیر هم وجود داره، ولی اینجا یه مزاحمیه که نمیذاره یه اثر بذاره، مزاحمیه که اثر رو نمیکنه، اون رطوبتی که مثلا در این چه هست، یا انواع مزاحماتی که وجود داره که نمیذاره، که حالا در وقتی که بخواد این عامل اثر نگذاره، یکی از این سه شرط باید، سه عنصر باید مختل بشه. حالا در قصه حضرت ابراهیم هم که چه هست، اونجا این که حضرت ابراهیم نمی سوزه، این یکی از این ستا چیز به نحو غیبی درش تصرف میشه دیگه، یا آتش نمی سوزونه، یا شرایط درش تغییر ایجاد میکنه خداوند، یا اینکه نه، در وجود حضرت ابراهیم یک مانعی قرار میگیره که نمیذاره اون اثر بذاره. البته ظاهر آیه قرآن اینه که قلنا یا نارو کونی بردن و سلاما، گویا تصرف خدا در مقتضی است نه در اون چیزهای بعدی. حالا این ظاهر اولیش اینه، گرچه ممکنه حالا همین یا نارو کونی بردن و سلاما را بگیم که نه، در حقیقت این برد و سلامش به خاطر اینه که اون برای حضرت ابراهیم برد و سلامه به خاطر اینکه در وجود ایشون یک مزاحمی تقویت شد که اینو نسوزونه. این مثل اینکه عرصات که حالا پرندگانی که مثلا در سرمای خیلی زیر صفر میره، تو آبم هست، آب با درجه زیر صفر، به خاطر اینکه سرما هست اما در او یک مثلا چربی وجود داره، تو همینا میگن یه نوع درجه از چربی اونا در وجودشونه که حرارت بالاست نمیذاره اون اثر بگذاره، ولی ما که بریم تو سرمایه 30 درجه زیر صفر اون خشکمون میزنه، خشک میشیم، ولی اون نمیشه، برای اینکه مزاحمی نمیذاره که این در او اثر بذاره. به هر حال این قصه اینه، حالا من حاشیه نرم، این روشنه. البته حالا با یه نگاه های عمیق‌تر فلسفی کمی میشه اینا رو تغییراتی داد، ولی این تقریبا چیز جا افتاده است که تحقق هر معلولی در این عالم در گروه وجود مقتضی به عنوان عامل و هسته اصلی علت، یک، دو، اجتماع شرایط اثرگذاری این عامل طبیعی در این معلول، و سوم این که مزاحمات هم نباشه، موانع نیاد جلوی این تأثیر رو بگیره. پس این سرزل این مثلث که مثلث ما علت تام است، سه تا زله داره. اینا همه جزء مقدمات اون وجود اون شیء ان دیگه. یعنی اگه بخواد این مشتعل بشه و بسوزد، علت باید باشه، مقتضی باید باشه، شرط هم باید باشه، مانع هم باید نباشه، مزاحم و مانع هم نباشه. اینا همه مقدمه. این سه تا علت داره، جزء داره علت تامه. این یک، یه بحثه که مثال زدیم. نکته دوم اینه که اجزای علت تامه، اجزای علت تامه مقدمه هستن برای تحقق معلول دیگه، مقدمه بر معلولن، مقدمه بر معلولن، ولی زن وقت اینا همشون میشن عرض شود که مقدمه. بعد عرض شود که این دوتا مطلب که نتیجهش اینه که اجزای علت تامه از جمله عدم مانع مقدمه است. مطلب دیگرم در اینجا در توضیح این فرمایش صاحب کفایه اینه که از اون تمانع ما میفهمیم که میگیم بین ضدین تمانع هست. تمانعه یعنی تزاحمه، نمیتونن با هم جمع بشن. بنابراین همین که تزاحم و تمانع شد، نبود یکی میشه فقد مانع برای اون، نبود یک این طرف میشه فقد مانع برای اون. فقد مانع میشه چی؟ یکی از اون سزل میشه. فقد مانع گفتیم یکی از اجزای علت تامه است و مقدم هم هست بر اون. این فرمایش مرحوم صاحب کفایه است که حالا فرمایش خیلی هم سری نمیشه بگیم نه این چی نیست، ولی به هر حال حرف قویه دیگه. میگیم با این مقدماتی که عرض کردیم، میگیم آقا وجود یک، وجود معلول متوقف بر سه رکنه که ارکان و اجزای علت تامن، وجود مقتضی، وجود شرط و فقد مانع. و این یک. دو اینکه اجزای این مثلث علت تامه چون اجزای علتن میشن مقدمه برای معلول. اینم دو. سومم این که هر جایی بین اموری تمانع بود، عدم یکی میشه عدم مانع برای دیگری. ببخشید عدم یکی چون تمانع دیگه میگیم ممانعته، مثل همون که میگی اون رطوبت در این با سوختن ممانعت داره. وقتی ممانعت داشت، عدم این یک طرف ممانعه میشه مقدمه برای تحقق اون طرف مقابل، و عدم المانع میشه، عدم المانع هم میشه یک از اون سه جزء، و هر یک از اون سه جزء هم شد مقدمه و این میشود مقدمه. این عرض شود که مطلبی است که در اینجا آمده که تمانع بین ازداد، این مستلزم اینه که عدم یکی بشه فقد المانع و عدم المانع و بشود مقدمه و از اجزای علت و مقدمه برای اون. این مطلب است که در کفایه هم آمده و ملاحظه میکنیم. این مطلب محل چند مناقشه قرار گرفته که حالا وقت هم به پایانه، من یکیش را عرض میکنم. در اینجا یک اشکال نقضیه، نقض به تناقضه. گفته میشه که متناقضین وجود عدم، وجود عدم هم بینشون تنافر و تعاند و عدم اجتماع دیگه، همون که در مزادین چطور میگیم متضادین جمع نمیشن. خب متناقضین هم بینشون تنافر و تعانده، قابل جمع نیستن. وجود چیزی با عدم چیزی، این بینشون تعارض و تضاد چی و تمانع دیگه. خب آیا میتونی در اونجا شما بگید که یکی عدم یکی مقدمه برای دیگری است؟ نه، نمیشه بگیم. برای اینکه میگه وجود فلان امر با عدم او، بگیم عدم عدمش مقدمه است برای وجود این. چرا؟ برای اینکه بین وجود و عدم تمانعه دیگه، بین اینا تنافر و تمانعه. تمانع که شد، باید بگی عدم عدم مقدمه وجوده، در حالی که عدم عدم هم عین وجوده دیگه، چیزی غیر از وجود نیست. نمیشه بگیم شی بر خودش متوقفه. پس اگر تمانع بین دو چیز دلیل شود که عدم یکی مقدمه دیگری است، این قاعده شما این شد دیگه، میگید هرگاه قانون شما این شد، هرگاه بین دو چیز تمانع و تنافر بود، عدم یکی مقدمه دیگری است. سیاهی و سفیدی چون تمانع داره، عدم سیاهی مقدمه وجود سفیدیه. ازاله نجاست از مسجد با صلات در مسجد چون تمانع داره، عدم صلات میشه مقدمه برای ازاله نجاست. اینجا هم با همون قاعده رو در متناقضه هم جاری بکنید، بگید وجود زید و عدم زید، اینا تناقض داره بینشون دیگه. باید بگید که عدم وقت یک طرف عدمه میشه عدم عدم، باید بگی عدم این طرف یعنی عدم عدم زید مقدمه است برای وجود زید، در حالی که عدم عدم زید یعنی همون وجود زید، نفی نفی در نفی میشه اثبات دیگه، عدم عدم زید یعنی وجود زید، نمیشه بگیم عدم عدم زید مقدمه وجود زیده، چون سلب در سلب میشه اثبات و اینجور نیست. این یک اشکاله که به این گفته شده. حالا ادامهش دیگه کفایه و محاضرات و تقلیدات آقای سعد ببینید تا بعد دیگه.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.